أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل كلام محكي از مرحوم آزیا در اثبات توسلیت عمل عند الشک و عدم تعین حسه ارادی در مقام کفایت و اجزا این شد که امر ولو اطلاقش اقتضای تعلق طلب به خصوص حسه اختیاری رو نکرده باشه، ولیکن اطلاق امر اقتضای عدم کفایت حسه غیر اختیاری رو نداره. چرا که تعین حسه اختیاریه و تعبدیت به این معنا منوط است به این که حکم عقل به تعین حسه اختیاریه از قبیل قرینه متصله به خطاب محسوب بشه. در این صورت اطلاق هیئت اقتضا می کند تعین حسه اختیاری را و در نتیجه تعبدیت به معنای عدم کفایت حسه غیر اختیاری را. ولی اگر بنا شد حکم عقل به خروج حسه غیر اختیاری از متعلق امر از قبیل قرینه منفصله از خطاب محسوب شد، ظهوری برای امر در تعلق طلب به خصوص حسه اختیاری شکل نمیگیره. و صرف این که عقل حکم میکنه به عدم تعلق تکلیف و طلب به حسه غیر اختیاری، این اقتضا نمیکنه که ظهور امر در تعین حسه اختیاری در مقام طلب برای شکل بگیره و در نتیجه ولو امر مقتضی اجزا و توسلیت نباشه نسبت به حسه غیر اختیاری، اما مقتضی عدم اجزا هم نیست. پس دست شما از اطلاق برای اثبات تعین حسه اختیاری کوتاه خواهد شد. این کلام مرحوم آزیا و محصل کلام ایشان. مرحوم آقای صدر اشکالاتی به این کلام فرموده بود که اشکال سوم ایشان این بود که این حرف شما که ادعا می کنید یا مرحوم آزیا سقوط امر رو به اتیان به حسه غیر اختیاری، این مبتنی بر مسلک معروفه که با انجام متعلق امر ساقط بشود من اگر نماز صبحمو خوندم بعد از امتثال امر به صلات ساقط بشه، در حالی که این حرف حرف درستی نیست. با امتثال امر ساقط نمیشه، بلکه مستحیل سقوط امر با امتثال. اون چه به واسطه امتثال ساقط میشود محرکیت امر نسبت به اتیان به متعلق امره، این ساقط میشود. و معنای سقوط محرکیت امر اینه که بعد از تحقق متعلق امر دیگه الان عقل شما رو الزام نمی کنه نسبت به این امر که منبعث بشو و این کار رو انجام بده. و اصطلاحی که ایشون به کار می بره اینه که امر فاعلیتش ساقط بعد از انجام متعلق امر، نه اینکه خود امر ساقط میشه، خلافا للمعروف که میگن با امتثال و تحقق متعلق امر امر ساقط میشه. ایشون میگه امر ساقط نمیشه، نماز خوندید بسیار خوب، امر سر جای خودش هست، با این تفاوت که قبل از خواندن نماز امر باعثیت محرکیت داشت، به تعبیر ایشون فاعلیت داشت، و بعد از انجام مأمور به امر دیگه محرکیتی و باعثیتی نداره بدون سقوط، پس امر باقیه. اگر رو مسلک من آی صدر امر باقیه، خب بعد از آنی که طرف حسه غیر اختیاری از او شکل گرفت، بحثمون اینجاست دیگه، امر تعلق گرفته به قرائت، مکلف حسه غیر اختیاری قرائت از او محقق شد سهواً و غفلتاً. امر که اگر حسه اختیاری هم شکل می گرفت سر جای خودش بود، حالا هم سر جای خودشه، چون بالاتر از امتثال که نیست. اگر امتثال هم محقق بشه امر باقیه. فما ظنک به جایی که امتثالم محقق نشده، فوقش اینه که یک حسه غیر اختیاری واقع شده در خارج، که این حتما امتثال دیگه نیست، فوقش مجزیه. اگر بنا بشه که امر باقیه، خب امر باقی ملازم با که انه داعویت محرکیت باعثیت و به تعبیرشون فاعلیته، مگر در فرض امتثال. اونجایی امر از باعثیت و محرکیت وامیمونه که شما امتثال کرده باشید. اگر شما امتثال نکردید، کما هو المفروض در جایی که حسه غیر اختیاری از شما محقق شده، موجبی برای عدم تأثیر امر در باعثیت و محرکیت نیست. اون مقداری که عقل میگفت امر دیگه باعثیت نباید داشته باشه، اونجاییست که شما امتثال کردید. اگر شما امتثال نکردید که حسه غیر اختیاری اگرم مجزی باشه امتثال نیست، معناش سقوط امر بدون امتثاله. خب موجبی نیست برای این که باعثیت و فاعلیت امر رو ازش بگیرید در این فرض. ولذا نهایت چیزی که اتفاق میفته در فرض اتیان به حسه غیر اختیاری اینه که شما بیاید بگید امر از فاعلیت افتاده، اینا موجبی نداره. پس بنابراین عمده دلیل بر این که امر اطلاقش اقتضا می کند توسلیت را بیانی بود که گذشت. اگر از اون مطلب غمض عین بشه، با این بیانی که شما گفتید نمیتونید نتیجه توسلیت رو به بار بنشونید، چون نتیجه توسلیت منوط به اینه که امر بعد از تحقق غرض از امر، امر ساقط بشه، کما اینکه در موارد امتثال امر ساقط بشه، در حالی که امر در موارد حصول حتی امتثال فضلا از موارد عدم تحقق امتثال امر که ساقط نیست. بله در موارد امتثال امر محرکیت و فاعلیت نداره، و اما در غیر اون که ما نحن فیه اتیان به حسه غیر اختیاری است، موجبی برای سقوط فاعلیت امر هم نیست. این هم ثالثه. امر هست، امر به شی اقتضا میکنه محبوبیت متعلقش رو. الان هم که شما نماز صبح خوندید برای مولا صلات محبوبه، منتها دیگه بعد از آنی که شما نماز خوندید این محبوبیت منشأ تحریک شما نمیشه، چون شما انجام دادید حسه و صرف الوجود رو. و الا اینطور نیست که در نفس مولا نسبت به محبوبیت عمل بعد از وقوع تغییری ایجاد بشه. نماز رو قبلا مولا قبل از فعلش دوست داشت، الان دیگه دوست نداشته باشه، نه الان هم نماز رو دوست داره، منتها نمازی که مولا از شما دوست داشت تا انجام ندادید منشأ میشه که شما رو وادار کنه و محرک برای انجام باشه. ولی وقتی که بنا شد انجام دادید، اون دوست داشتنی که مولا نسبت به صلات داره منشأ تحریک شما نیست. مثلا دیگه صرف طبیعت، صرف طبیعت الان هم محبوبه، ولیکن الان که محبوبه شما وقتی که انجام دادید الان هم صرف طبیعه صرف الوجود مطلوبه، منطقه الانی که شما انجام دادید دیگه اون امر اقتضای تحریک شما نحو اون نداره، چون صرف الوجود از شما محقق شد. نه اینکه محبوبیت صرف الوجود در ناحیه نفس مولا تفاوتی میکنه، چون امر ساقط شد دیگه. نه دیگه بنا شد به غیر امتثال هم امر ساقط میشه، منتها
مشهور میگن با امتثال هم ساقط میشه.
میدونم
وقتی که میدونی مینه، از کجا میدونیم با غیر امتثال؟
فرض اینه با در فرض تحقق اون غرض هم امر ساقط میشه، منتها تفاوتش اینه که در مورد امتثال به امتثال ساقط میشه، در غیر اون به واسطه اصول غرض. علی کل امر ساقط میشه. اون وقت مرحوم آغازی ها میگفت که بعد از آنی که حسه غیر اختیاری واقع شد، خب امری پا سرپا نمیتونید احراز بکنید، چون احتمال داره امرتون ساقط شده باشه. ایشون میگه خب این رو مسلک دیگران خوبه، اما من آزیا که من آی سعد میگم که حتی اگر امتثالم شده باشه امر ساقط نمیشه، تا چه برسه جایی که حسه غیر اختیاری که محقق امتثاله محقق نشده. درست میفرمایید. عرض ما به مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه اینه که حالا اولا مرحوم آزیا بنا نیست که بر مسلک شما حرف بزنه، این که مرحوم آزیا این وجه رو تقریر کرد بر اجزا و کفایت و توسلیت رو همون مسلک خودش و مسلک معروفه، بنا نیست که بیاد رو مسلک شمای آقای سعد که میگید در موارد امتثال و حصول غرض امر ساقط نمیشه، باعثیت و فاعلیت و این حرفا اون ساقط میشه. و ثانیاً این که رو مسلک شما یا آقای صدرم میشه گفت آزیان میتونه این وجه خودش رو ترمیم بکنه و تتمیم بکنه و ملتزم بشه به این که امر بعد از حصول حسه غیر اختیاری اقتضای اعاده و تکرار امر رو نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید که امر در مورد امتثال فاعلیت و محرکیتش که دیگه ساقطه، کافیه برای مرحوم آزیا بگه در فرض حصول حسه غیر اختیاری هم باعثیتی برای و فاعلیتی برای امر احراز نمیشه. چون جایی امر محرکیت و باعثیت داره که غرض مولا حاصل نشه. خب بعد از آنی که فرض شد امر ساقط نشده به فرمایش شما، حتی در مورد حصول حسه اختیاری که امتثاله، فضلا از فرض حصول حسه غیر اختیاری که امتثال هم نیست، اما فرض اینه که باعثیت و فاعلیت امر اگر بنا بشه خدشه دار بشه، دیگه شما نمیتونید به اطلاق امر برای تعبدیت و عدم کفایت حسه غیر اختیاری استناد بکنید، ولو امر غیر ساقط. مرحوم آزیا ادعاش این گونه، به جای اینکه تا حالا میگفت امر وجودش دیگه محرز نیست بر اساس اطلاق چون احتمال سقوط داره، حالا به جای احتمال سقوط تعبیر رو عوض میکنه، میگه فاعلیت نخواهد داشت. نخواهد داشت یعنی احراز فاعلیت امر نمیشود. امری که فاعلیت داره اونه که منشأ تحریک عبده، اما امری که فاعلیت نداره، نبود فاعلیت امر به دو کیفیت ممکنه: یک حصول امتثال که شما قبول دارید، و دیگری حصول غرض. خب مرحوم آزیا ادعا میکنه در موارد حصول حسه غیر اختیاری ولو امر ساقط نشده، اما اطلاقی در امر وجود داشته باشه بعد از آنی که ماده و متعلق امر که متعلق اون امره اعم از حسه اختیاری و غیر اختیاری است، و خروج حسه غیر اختیاری ازش به حکم عقله به تقیید به منفصله. پس در این امر غیر ساقط داعویتی و محرکیتی و فاعلیتی همانطوری که در مورد حصول امتثال نیست، در مورد حصول حسه غیر اختیاری از متعلق امرم نخواهد بود، چون ظهوری بر این جهت شکل نمیگیره دیگه. امر اونجایی که متعلقش اعم از حسه اختیاری و غیر اختیاریه، همانطوری که حسه اختیاری که محقق امتثاله موجب میشه که امر فاعلیتی نداشته باشه با تحققش، اون فاعلیت در مورد حسه غیر اختیاری هم بشه. بعد از آنی که قیام قرینه منفصله بر تقیید متعلق امر، ظهوری برای امر در باعثیت و فاعلیت و محرکیت نحو حسه خصوص اختیاری ایجاد نمیکنه. بعد مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه اشکال رابعی میکنه به مرحوم آزیا، و اینکه گیرم ما بگیم امر به امتثال ساقط میشه، نگیم فاعلیتش ساقط میشه، خود امر ساقط میشه، مسلک مشهور که مسلک آزیاست. خب ایشون میگه که اون قدری که امر سقوطش محرزه فرض امتثاله، اگر مکلف امتثال بکنه و امتثالم منوط به اتیان به حسه اختیاریه است، در این فرض امر ساقط میشه. اما مشهوری که قائل به سقوط امر به امتثالند، در فرض غیر امتثال که اتیان به حسه غیر اختیاری است، اونجا دیگه ملزمی برای سقوط امر ندارند. اون مقداری که سقوط امر قدر متیقن از سقوط امر فرض تحقق امتثاله، ولذا امر به مثل قرائت سقوطش مقید میشه به حصول حسه اختیاریه سقوطش، و اما در فرض عدم حصول حسه اختیاریه یعنی عدم تحقق امتثال موجبی برای التزام به سقوط امر نیست، و بر این اساس مقتضای بقاء امر حتی بر مسلک مشهور در فرض عدم تحقق حسه غیر اختیاری عدم اجزائه و تعبدیت یا مرحوم آزیا. اینم اشکال آخری که مرحوم آزیا می فرماد. از اون چه ما در اشکال سوم ایشون عرض کردیم، ثانیاً جواب ایشان در این بخش هم روشن میشه، چون مشهوری که قائل به سقوط امرند، قائل به سقوط امرند در اهم از موارد حصول امتثال یا حصول غرض. اگر بنا بشه غرض مولا حاصل شد، باز امر ساقطه. پس امر به مقدار حکایت از عدم تحقق غرض بر شما فاعلیت داره رو مسلک آی صدر، یا ساقط نیست رو مسلک مشهور. خب با فرض این که متعلق امر جامع بین حسه مقدور و غیر مقدور است به حسب دلالت ظهوری و اثباتی، و تقید متعلق امر به حکم عقل به دلیل منفصل منشأ شکل گیری ظهوری برای امر در عام از در خصوص دعوت به حسه اختیاری برای امر شکل نگیره، شما بعد از اینکه متعلق امر در ضمن حسه غیر اختیاری آمد، شما دلیلی بر اینکه اینجا این امر ساقط نشده باشه و وجود داشته باشه قائم باشه ندارید. خب ممکنه برگردید بگید خب احراز سقوط نمیشه، اما احراز عدم سقوط هم نمیشه. خب کلام اینه که باز این نوبت برسه به اصل عملی، به امر دیگه نمیتونید تمسک کنید، چون این امر منوط عدم سقوطش به اینه که شما غرض رو انجام نداده باشید، و به نحو شبهه حکمیه احتمال داره اون چه انجام دادید محقق غرض مولاست، ولو حسه غیر اختیاری است که محقق امتثال نیست. ولذا این اشکال ایشان هم به مرحوم آزیا وارد نیست. ما نمیگیم حصول غرض رو بفهمیم، ما دیگه بقاء غرض رو احراز نمی کنیم. ما نگفتیم حصول غرض رو میفهمیم که این وجه مبتنی بر دلالت امر بر وجود ملاک و غرض به این ملاک نیست، ولی میگیم بعد از آنی که حسه غیر اختیاری آمد وجود امر دیگه احراز نمیشه، و شبه هم حکمیه است. احراز نمیشه نه از باب شبهه موضوعیه امتثال که شاید نماز ظهرمو خوندم یا نخوندم، به نحو شبهه حکمیه است، و در فرض احتمال وجود غرض به نحو شبهه حکمیه نه اطلاقی در کار هست نه قاعده اشتغالی کما تقدم تفصیل و داله. اطلاق امر اقتضا نمی کنه چیزی رو، چون اقتضای اطلاق امر اینه که اون جایی که امر باشه
هم که هست
دیگه. این جواب رابعه ایشون اینه که امر ساقطه، رو مسلک ایشون امر هست. رو این جواب چهارم میگه قبل ناسقوط الامر، اما ما نمیدونیم امر ساقط شده در فرضی که حسه غیر اختیاری آمده. ما میگیم بله یقین نداریم سقوط امر رو، اما احراز هم نکردیم ثبوت امر رو، چون امر بعد از آنی که متعلقش جامع بین حسه مقدور و غیر مقدوره و قیام دلیل عقلی بر تقید تکلیف به خصوص حسه مقدوره موجب عود ظهور امر و انقداح ظهور امر در تعلق به خصوص حسه مقدوره نخواهد بود. مثلا اساس کلام آزیا این نقطه است که شما فوقش با حکم عقل حسه غیر مقدوره میگید متعلق امر نیست، اما نه این که معناش اینه که امر شارع متعلقش خصوص حسه مقدوره به معنای عدم کفایت غیر اون باشه، همچین ظهوری شکل نمیگیره. بله ما میدانیم حسه غیر مقدوره مطلوب به امر نیست، اما فرض اینه که ظهور امر که این نبود، و صرف این که میدانیم حسه غیر مقدوره مأمور و به نیست، ظهور امر در تعلق به خصوص حسه مقدوره که مستتبع دلالت امر بر عدم کفایت حسه غیر مقدور است، همچین ظهوری محقق نمیشه با حکم عقل. و به این بیان بود که گفتیم اگر دلیل بر تخصیص مطلق دلیل لفظی بود ظهور شکل می گرفت، به ضم دلیل منفصل به اون دلیل مطلق و عام، همان طوری که در جواب دوم مرحوم آیسد توضیحش گذشت. از این گذشتیم، بحث ما منتهی شد. عرض کردم دیگه. ها اصل کلام مرحوم آزیا، حالا ایشون حرف ناتمامی نیست از این جهت، ما نیاز به این نداشتیم. آزیا میفرماد که بعد از آنی که متعلق امر ائمه همینطور ظهور در عدم کفایت شکل نمیگیره. خب ظهور در عدم کفایت که شکل نگرفت، اطلاقی که اقتضا بکنه تعبدیت رو وجود نداره و همین مقدار بر به اصطلاح عدم تعین حسه اختیاری بسه، به ضم اصل عملی البته. یعنی این که اطلاق امر که مقتضی تعین خصوص حسه اختیاری باشه شکل نمیگیره که مانع از جریان اصل عملی بشه. به این مقدار حرف آزیا حرف تمامی درست. برای تعبدیت، برای توسلیت، بله دیگه، بله دیگه، بله. نوبت میرسه به اصل عملی، ولی ما که اطلاق تمام میدونستیم بر اثبات توسلیت، از بابی که متعلق امر لازم نیست که مقدور باشه. ولی اگر کسی مسلک ناعینی رو فرمود و فرمود که حکم عقل به تقید متعلق امر به حسه مقدور فرض شد، نهایت اینه که از قبیل مخصص منفصل و مقید منفصله. اگر ما که همچین مقیدی رو قبول نکردیم، وفاقا مرحوم آقای خویی و غیر ایشان، خود آقای صدر هم قبول نکرد. خود آقای صدر هم فرمود که متعلق امر جامع بین مقدور و غیر مقدوره. ولی اگر این مسلک رو کسی ملتزم شد که عقل حاکم به عدم صحت تعلق امر به ما یشمل الحس غیر المقدور است، این موجب نمیشه که خلاصه در این حال مقتضای امر در این فرض تعبدیت باشه، ولو اقتضای توسلیت رو هم نداره. خب بحث ما رسید به مسئله جدیده و اون این که آیا مقتضای امر و اطلاق امر کفایت امتثال در ضمن حصه محرم است، یا این که مقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح است و این که مکلف امتثال او متعین در حصه محرمه در حصه مباحه و عدم کفایت حصه محرمه. مرحوم محقق ناینی قدس سره در مقام ایشان فرموده بحث در اقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح را یا کفایت حصه محرمه در جایی است که مأمور به با حرام ترکب اتحادی داشته باشه، احترازاً از موارد ترکب انضمامی، چون ترکیب یا ترکیب انضمامی است مثل متلازمین، یا ترکیب ترکیب اتحادی است مثل صلات در مکان غصبی که هم صلات هم غصبه، هم سجده است هم تصرف فی مال الغیره، فعل واحد، به خلاف مثل قضیه مواردی که من وضو بگیرم با آب مباحی که مستلزم تصرف فی مال الغیره. خب اینجا ترکیب ترکیب انضمامیه، یعنی ترکیب بین حرام و واجب ترکیب اتحادی نیست، هر کدوم هم جای خودشو داره، یکی داخل در بحث اجتماع، یکی داخل در بحث ترتب. موارد ترکیب اتحادی مال بحث اجتماع، ترکیب انضمامی مال بحث ترتب. ولذا من اگر بخوام وضو بگیرم منوط به اینه که برم تو خونه مردم آب مباح از تو خونه مردم بردارم بیارم وضو بگیرم. فرضم بکنید هی وهله وهله، یعنی این که ظرفی هم ندارم برم از تو حوض همسایه، فرض مباح اون آب، اما اگر بخوام برم اونجا این آب مباح بردارم هی باید برم تو خونه همسایه یه مش آب بکنم با اون وضو بگیرم، یعنی در حقیقت وضوی من مستلزم فعل حرامه و او تصرف فی مال الغیر که خانه دیگریست، خود آب حرام نیست. خب این داخله در بحث ترتبه، صحت این وضو بنده به بحث ترتب، چون دو شیعه، یکی حرام تصرف فی مال الغیره و دیگری وضو که غصب نیست، تصرف فی مال الغیر نیست، بلکه وضو مستلزمه. بله اگر بنا بشه آب مال مردمه، وضو با آب غصبی مثل صلات در مکان غصبیه، داخل در بحث اجتماعه. این که میگیم آیا حصه محرم مجزیه یا نه در ما نهنفی، بحث در مورد ترکیب اتحادی است، اما ترکیب انضمامی بلا اشکال مجزیه، چون بنده به بحث ترتبه، کسانی هم که منکر ترتبن با ملاک درست میکنن. بحث جایی این که آب غصبی اگر امر به وضو کرد ولو در غیر عبادیات، آیا امر به شیئی اطلاق امر اقتضا می کند تعین حصه مباح را، به نحوی که اگر حصه غیر مباح رو شما انجام دادید هنوز امر ساقط نشده، اگر امر به دفن میت کرد و هم دفن میت هم توسلیه، اگر میت رو در زمین غصبی دفن کردید آیا امر به دفن از شما ساقط شد چون متعلق امر حاصل شد، یا اینکه نه هنوز متعلق امر حاصل نشده، شما مأمورید به اون حصه از دفن مباح، باید برید نبش قبر بکنید، میتو از قبرش بیارید بیرون ببرید در یک زمین مباح بیابانی یا قبرستان مباح و عامی موقوفه عامی اونجا دفن کنید. ثمره بحث اینجا ظاهر میشه و بحث هم اختصاص به تعبدیات نداره، حتی در توسلیات، اینکه آیا امر اطلاقش منحصره در خصوص حصه اختیاری است یا اطلاقش مقتضی کفایت حصه محرم است، اهم از عبادات و غیر عبادات از توسلیاته. خب نگید در توسلیات غرض حاصل شد، کی میگه غرض حاصل شد؟ اگر از اول گفته بود که تو مأموری به دفن میت در ارض مباح، مثلا امر به نحو مقید بود، اگر شما میبردید در ارض محرمی دفن میکردید کافی بود این دفن؟ کلا، امتثال نکردید. و مادامی که امر رو امتثال نکردید، امر دعوت به متعلقش میکنه، مادامی که متعلقش ممکنه که ممکنه، اینجا امکان داره به نفش قبر و دفن مجدد در زمینی دیگر. کما این که اگر وضو گرفت با امر محرمی، الکلام الکلام. خلاصه بحث در مقتضای اطلاق در موارد ترکیب اتحادی است و دو فرضم داره. تارتن فرض میشه اون حصه محرمه حصه ایست که به عنوان اخص و نهی خاص نسبت به اون حصه هست، یعنی نسبت بین مأمور به و منهی و عن عموم و خصوص مطلقه، مثل این که امر بکنه به صلات و بعد بگه لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. حالا این مثال و مثال مسامحیه، چون لا تصلی حکم وضعیه، لا تصلی معناش حرمت تکلیفی نیست. بحث جاییه که اتحاد متعلق امر با محرم تکلیفی. بله آخه نه، ذهبم باشه اون صلات اونجا ترکیب اتحادی نیست، نهی از لبس ذهب مطلقا، خب ذهب غیر صلاته، یعنی تزین به ذهب امرون و مثل حکم تزین به ذهب در حال صلات حکم نظر به اجنبیه در حال صلاته، باز ترکیب اتحادی نیست. بله ما یه نهی وضعی داریم که لا تصلی در طلا، کما اینکه نهی از صلات فی الحریر، اما اون نهی وضعیه. بحث جاییه که نهی تکلیفی از حصه ای از عمل، نهی به عنوان، مثل اینکه نهی از صلات خاص به عنوان تکلیفی، کراهتی دیگه اونم که تو ذهنم بود، اونم اگره، نهی از حصه ای، مثلا علل مبنا نهی از صوم یوم عید، امر شدیم ما به قضاء صوم و نهی از صوم عیدین. حالا کسی بیاد روز عید قربان و یا روز عید فطر قضای روزه، گفت حسنی خلاصه مدرسه نمیرفت، اون جمعه میرفت، این چیزی میگفت، اون روزی که باید روزه بگیره آها روزه نگرفته، حالا روز عید فطر شده قضای روزه میکنه. خب نهی از صوم داره، از اون برم اطلاق امر به صوم، اقض ما فات، صوم فائت رو یقضی یومن مکان یوم، و در این حال نهی از صوم عیدین. بنابر این که نهی از صوم عیدین نهی تکلیفی است نه نهی وضعی، یعنی حرام است تکلیفاً مثل شرب خمر صوم عیدین، نه اینکه نهی از صوم مثل نهی از صلات فی وبر ما لا یؤکل لحمه است که نهی وضعی است و نه تکلیفی. آیا اطلاق امر اینجا اقتضا میکنه عدم صحت تطبیق مأمور و به بر حصه محرمه را؟ خب مرحوم نائینی فرموده خب پر واضحه که مقتضای قاعده بطلان حصه محرمه است و تطبیق مأمور و به بر حصه محرمه. چرا؟ بر اینکه نهی از اون حصه خاص، این داخل در بحث، حالا ایشون فرموده نهی از به اصطلاح عبادت، ولی بحث ما اختصاص به عبادت نداره، نهی از حصه ای از عمل، اهم از عبادت و غیر عبادت. نهی الفساد، نهی حرمت اقتضای فساد رو میکنه. ایشون میفرماد داخل در اون مسئله است که نهی از حصه ای از عمل، ولو بحثشون اونجا در عبادته، میگن نهی از عبادت از حصه ای، مثل نهی از صلات مثلا خاصی. ایشون میگه این داخل در اونه که نتیجه این نهی چیه؟ تخصیص اطلاق امره، امر به صوم مطلقا، نهی از حصه خاصی از صوم. خب که این نهی اقتضا میکنه که امر به صوم تخصیص بخوره به ما ادای این. خب اگر امر تخصیص خورد به ما ادای این حصه منهی و عن، نتیجهش اینه که این حصه منهی و عن دیگه امر نداره که مقتضی اجزا و کفایت باشه. شما میخواید با اطلاق امر بگید اتیان به مأمور و به در ضمن حصه محرم مجزیه، وقتی که بنا شد این اطلاق امر مقید شد ولو به دلیل منفصل، همانطوری که اگر از اول امر مقید کرده بود اتیان به فرد محرم مجزی نبود بلا ریبین. اگر از همون اول گفته بود که صم فی غیر العیدین، حالا اگر مکلف بعد از نهی از صوم عیدین خب بره اون حصه محرم را انجام بده، توهمی برای اجزا نمیشه. حالا به دلیل منفصل اطلاق امر به صوم مقید شد، خب در این صورت بلا اشکال اتیان به حصه محرمه مجزی نیست. ولی اگر نه، اونی که حرامه نسبتش با مأمور به عموم و خصوص من وجهه، مثل صلات و غصب، این داخل میشه در بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم نائینی فرموده داخل میشه در بحث اجتماع امر و نهی که امر به جامع صلات و نهی از همه افراد غصب. خب نتیجه اینه که اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، اگر قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی بشیم و تقدیم جانب نهی، خب نهی از حصه ای از عمل داخل میشه باز در همون مسئله که قبل گفته شد که نهی از حصه ای از عبادت که مجزی نخواهد بود بلا ریبن. ولی اگر قائل به جواز اجتماع شدیم کما هو المعروف بین المحققین و هو الحق، آیا مجزیه یا نه؟ مرحوم نائینی فرموده بازم مجزی نیست حتی برابر جواز اجتماع. چرا؟ این بحث قضیه حسن فاعلی که قبلا اشاره شد، مرحوم نائینی اینجا اشاره کرده لاشتراط صحت العباده بالحسن الفاعلی. کلام ایشان را مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.